بازداشت امام خمینی در نخستین ساعت‌های 15 خرداد 1342 یک علت تامه داشت و آن سخنرانیش در روز عاشورا بود. 14 بخش از بازخوانی کتاب الف لام خمینی به این موضوع می‌پردازد. بعد از ظهر همه کسانی که آماده رفتن به مدرسه فیضیه بودند می دانستند که امکان تکرار حادثه دوم فروردین وجود دارد. شایعه حمله به فیضیه همه جا را پر کرده بود. دستگاه امنیتی غیر از پخش این شایعه گویا آیت الله خمینی را هم تهدید کرده بود و او هم پاسخ آن تهدید را با همان وزن پس داده بود. یک راننده تاکسی که مسافران خود را به خیابان یخچال قاضی می برد توصیه کرد می شود از آقا خواهش کنید که امروز به فیضیه نیایند. ماشین های ارتشی مجهز به داخل شهر آمدند و تمام مردم می دانند که اینها بنای کشت و کشتار دارند. با آمدن آقا به فیضیه امروز عده زیادی کشته خواهند شد. صدای زنگ تلفن خانه آیت الله نیز پیاپی بلند می شد. می خواستند صاحب خانه را از رفتن به مدرسه فیضیه باز دارند و او در برابر همین این توصیه ها و خواست ها گفت اینها همه ارعاب و تهدید است و هیچ حادثه ای پیش نخواهد آمد. من به فیضیه می روم و شما اطمینان داشته باشید که حادثه ای رخ نخواهد داد. آنان که در آن لحظه ها با آیت الله خمینی دیدار یا گفتگو کرده اند از آرامش شگفت‌انگیز او گفتند. پیشبینی های حفاظتی انجام شده بود. گویا سید محمد جعفری ورامینی پیشکار آقای خمینی نقش مهمی در این کار داشت. او ضمن هماهنگ کردن جمکرانی ها و قومی ها چگونگی شناسایی نفوذی ها از افراد خودی را با گلندود کردن نیروهای محرم سامان داده بود. بیشتر افرادی که به سوی مدرسه فیضیه می رفتند چیزی پنهان داشتند. یکی چوب برداشته بود، یکی قدارهی زنگ زده، دیگری یخشکن، آن یکی چاقوی قلم تراش. بزن بهادران، چه آنها که از تهران آمده بودند و چه آنها که ساکن قم و جمکران بودند، چاقو و دشنه‌های کاری و قطال با خود آورده بودند. پیشبینی دیگر مربوط به صدا بود. با شروع نهضت به کارگیری بلندگو رسم شده بود. در سخنرانی های 2 اخیر نیز به ویژه برای سخنان آقای خمینی ضبط صوت می آوردند. 10 ضبط صوت فقط از تهران به قم آورده شده بود. قطع برق مدرسه فیضیه نه تنها محتمل که حتمی بود. حاجعلی قومی راننده با سری کردن تعدادی باتری ولتاژ لازم را برای بلندگوی بیبرق سخنرانی کنار گذاشته بود. ساعت 3 بعد از ظهر یک گردان از نیروهای نظامی حاضر در شهر اطراف صحنه حضرت معصومه علیها السلام مانور دادند. شاید 4-5 بعد از ظهر بود که 300 نفر محرم آماده برابر خانه آیت الله خمینی حاضر شدند تا او را به مدرسه فیضیه برسانند. از پیش یک تاکسی به کوچه یخچال قاضی آورده شده بود. آقای خمینی سوار شد و در میان جمعیت آرام به سمت چهارراه بیمارستان حرکت کرد. فشردگی مردم در آن چهارراه به اندازه‌ای شد که تاکسی را از پیشروی باز داشت. یک خودرو کروک شاید از آن حاج حسین کشور آوردند. مسافر فیضیه خودروش را عوض کرد. پلکس واگن قورباغه‌ای روباز راهش را از میان دسته‌های عزادار و محافظان چند صد نفری آهسته آهسته باز کرد تا به مدرسه رسید. شعارهای بیاد مانده از آن روز چنین نقل شده است: زعیم رشید، مرجع تقلید، آیت العظما، روح الله، موسوی الخمینی، اهلا و سهلا، اندر عزای طلاب فیضیه، مقتولین کین، از جور مشرکین، اهلا و سهلا. پیش از شروع سخنرانی ها از بلندگوها اعلام شد که هر کس صلوات یا شعار بی هنگام دهد محترمانه از مدرسه بیرون برده شود. سخنرانی ها از ساعت 5 بعد از ظهر شروع شد. ابتدا سید غلام حسین شیرازی، یکی از سخنرانان مراسم صبح امروز خانه آقای خمینی، برای حاضران حرف زد. نام او البته مستعار بود. پس از او علی اصغر مروارید سخنران. این دو پس از مشورت آیت الله خمینی با فضل الله محلاتی از تهران به قم آمده بودند. آقای خمینی نزدیک ساعت 6 از در صحن عتیق وارد مدرسه فیضیه شد. مروارید انتهای سخن را جمع کرد. آیت الله خمینی در حالی که به نشان عزا پیچ آخر عمامه تحت الحنک را دور گردن انداخته و گلی هم به پیشانی مالیده بود، روی همان سکویی که محل کتاب فروشی آقا اسدالله بود شروع به سخنرانی کرد. در همان آغاز کلام برق قطع شد، اما بلافاصله باتری های جازاز شده زیر منبر جایگزین آن شد. همه چیز به خوبی پیش می رفت جز ضبط صوت هایی که بدون جریان برق از حرکت ایستاده بودند. آغاز سخن آیت الله خمینی یک پرسش بود: اگر بنی امیه با شخص امام حسین علیه السلام سر جنگ داشت، چرا با خانواده او وحشیانه رفتار کرد؟ چرا نسبت به خردسالان و کهنسالان، کودکان و زنان بیپناه جنایت ورزید؟ و پاسخ داد که آنها با اصل و اساس مخالف بودند. بنی هاشم نگهبانان شریعت اسلام را نمی‌خواستند. آیت الله با اشاره به شهادت طلبه نوجوان سید یونس رودباری در مدرسه فیضیه گفت که این نگاه در حکومت ایران هم هست. اینها هم با اساس رهبران دین خدا مخالف هستند و این مخالفت را به نمایندگی از اسرائیل انجام می‌دهند. این حکومت هر مانعی که بر سر راه منافع اسرائیل در ایران باشد برمی‌دارد. حال می‌خواهد این صد قرآن باشد یا طلبه‌ای در مدرسه فیضیه. آقای خمینی با انتقاد از همه پرسی غیرقانونی ششم بهمن 1341 و نمایش هایی که در اطراف این کار داده شد گفت که افرادی را در خیابانهای قم گرداندند و گفتند که دوران مفتخوری تمام شد. آقایان، این وضع مدرسه فیضیه، این حجرات را ملاحظه کنید. این اشخاصی که لبالب عمرشان را در این حجرات می گذرانند و بیش از 30-40 تا 100 تومان در ماه ندارند، اینها مفخورند. پس آن اشخاصی که 1,000,000,000شان یک قلم است، 1,000,000,000شان در جاهای دیگر چه، ما مفخوریم؟ مایی که مرحوم آقای حاج شیخ عبدالکریم من وقتی که فوت می شود آقازاده های آن مرحوم همان شب شام نداشتن بخورند. ما مفت خوریم؟ گریه آنان که گوش بلکه دل به سخنان آیت الله خمینی سپرده بودند بلند شد. در میان گریه شدید نمونه هم از رئیس بعدی حوزه علمیه قم آورد. مرحوم آقای بروجردی امان وقتی که از دنیا می رود 600,000 تومان قرض می گذارد. ایشان مفخورند؟ اما آنهایی که بانک های دنیا را پر کرده اند، کاخ های عظیم را روی هم ساخته اند و باز رها می کنند این ملت را، مفخور نیستند؟ آقای خمینی نمونه از معیشت آن روز رجال حقیقی دین را نیاورد. نگفت که آیت الله مرعشی نجفی از فرط تنگ دستی و قرضهایی که باید ادا می کرد خانه اش را به فروش گذاشته است. نگفت که خواست قروض او را از وجوهاتی که این روزها بیشتر به دستش می رسید بپردازد، اما آقای مرعشی نپذیرفت. نگفت که مخارج خانه خودش با آن همه رفت و آمد روزی 15 تومان است. باتری ها خوب کار می کردند و جملات آقای خمینی را تا آن طرف حرم و خیابان های اطراف می بردند. اینک جمله ها با حرارتی بیشتر شخص شاه را مخاطب قرار داده بود. آقا، من به شما نصیحت می کنم. ای آقای شاه، ای جناب شاه، من به تو نصیحت می کنم. دست بردار از این کارها. آقا، اخفال دارن می کنن تو را. من میل ندارم که یک روز اگر بخواهم تو بروی همه شکر کنند. و سپس چگونگی رفتن رضا شاه پدر محمد رضا پهلوی را مثال زد. با اینکه کشور زیر سیطره اشغالگران شوروی، انگلیس و آمریکا بود و اموال و نوامیس مردم در معرض خطر قرار داشت، مردم از خروج رضا شاه شاد بودند. من میل ندارم تو اینطوری شوی. نکن، اینقدر با ملت بازی نکن، اینقدر با روحانیت مخالفت نکن. آقای خمینی در ادامه به بددهنی های شاه علیه روحانیون اشاره کرد و گفت که آیا روحانیون اسلام نجس هستند؟ اگر مثل برخی حیوانات نجس هستند، پس چرا مردم دستشان را میبوسند؟ اگر دیکته میدهند دستت و میگویند بخوان، در اطرافش فکر کن. چرا بیخود بدون فکر این حرف ها را میزنی؟ آیا ما حیوان نجس هستیم؟ بار دیگر مدرسه فیضیه گریست. ارتجاع سیاه توهین دیگری بود که شاه علیه روحانیت زیاد به کار می برد. او آخرین بار در 5 خرداد، زمانی که برای دادن اسناد مالکیت زمین به شماری از دهقانان کرمان به آن شهر رفته بود، روحانیت را ارتجاع سیاه خوانده بود. کسانی که با اصلاحات ارضی مخالف هستند و خواستار باقی ماندن مردم در جهل و نادانی هستند. آیت الله خمینی این اتهام را نیز به خود شاه بازگردان و تلویحاً گفت که نسبت سیاهی شایسته انقلابی است که سفید نامگذاری شده است. کدام انقلاب سفید را کردی آقا؟ چرا اینقدر مردم را اغفال می‌کنید؟ چرا نشر اکاذیب می‌کنید؟ و آرزو کرد که مقصود از این توهین‌ها و اتهامات علمای اسلام نباشند. و الا تکلیف ما مشکل می‌شود. تکلیف تو مشکل می‌شود. نمی‌توانی زندگی کنی. ملت نمی‌گذارد زندگی کنی. نکن این کار را. نصیحت مرا بشنو. رفته رفته سرش درد گرفت. آنان که نزدیک بلندگو نشسته بودند می دیدند که حرف ها نه از زبان بلکه از عمق وجودش می تراود. ناراحتی او نه در چهره بلکه در سویدای قلبش نهفته است. امروز به من اطلاع دادند که بعضی از اهل منبر را برده‌اند در سازمان امنیت و گفته‌اند شما 3 چیز را کار نداشته باشید، دیگر هر چه می خواهید بگویید. یکی شاه را کار نداشته باشید، یکی اسرائیل را کار نداشته باشید، یکی هم نگویید دین در خطر است. و بعد چنین پاسخ داد: خب اگر این 3 تا امر را ما کنار بگذاریم دیگر چه بگوییم؟ ما هر چه گرفتاری داریم از این 3 تاست. و در بخش دیگری چنین گفت: میگویند از اسرائیل حرف نزنید، از شاه حرف نزنید. این دوتا تناسبشان چیست؟ مگر شاه اسرائیلی است؟ و خطاب به شاه ابراز داشت: والله اسرائیل به درد تو نمیخورد، قرآن به درد تو میخورد. با اینکه ظاهره بیانات آقای خمینی تند و گزنده می نمود، اما از ابتدا تا انتهای آن توأم با نصیحت و دلسوزی بود. همه چیز را گردن تو دارن می گذارند. بیچاره، نمی دانی آن روزی که یک صدایی در آمد، یک نفر از اینهایی که با تو رفیق هستند رفاقت ندارند؟ اینها همه رفیق دلارند، اینها دین ندارند، اینها وفا ندارند. و در انتها خواست: یک جوری این مطلب را برسانید به این آقا، شاید بیدار شود، شاید روشن شود یک قدری. اطرافش را گرفتند، شاید نگذارند این حرفا به او برسد. با اینکه سخنرانی آیت الله خمینی حدود 25 دقیقه به درازا کشید، اما به شدت خسته شد. با وجود این، از همه آنان که صدایش را میشنیدند خواست با آرامش و بدون تظاهرات پراکنده شوند. خودش از همون در که آمده بود از مدرسه خارج شد و به خانهش برگشت. در پایان مراسم هر کس حال هوایی پیدا کرد. برخی گفتن خدا به خیر کند. یکی گفت آقا امروز تند رفت، تندتر از اندازه. برخی گمان می کردن پس از این خطبه آتشین سقوط حکومت شاه حتمی است. بعضی از ترس می لرزیدن، بعضی توان نگه داشت احساسات خود را نداشتن و برخی چنان تشجیعی شده بودند که با همه نوجوانی آماده فداکاری بودند. اما یک حس همگانی هم وجود داشت: آقای خمینی را دستگیر خواهند کرد. این حس در ضمیر آقای خمینی هم بود. وقتی به خانه بازگشت پس از نماز مغرب، یکی از همراهانش را صدا کرد و گفت: ایش من مقداری نماز قضا هست، نگران آن هستم، چه کار کنیم؟ چند اسم پیشنهاد داده شد، یکی را پذیرفت. حواسش به موجهایی که این سخنرانی باید بلند کند بود. از گروهی که با بیش از 30 ضبط صوت در مدرسه فیضیه حاضر شده بودند پرسید که ضبط کردید؟ همگی خجالت کشیدیم و عرض کردیم خیر. و فرمودند مگر قرار نبود ضبط کنید؟ عرض کردیم برق رفت. فرمودند برق که بود، رفت برق و آمد باتری ها را باز گفتند. دقایقی بعد سر و کله حاج علی قمی راننده پیدا شد. گفت که یکی از مسافرانم نوار ضبط شده آقا را دارد، به شرطی می‌دهد که خودش آن را به دست آقا بسپارد. مسافران حاج علی نوار را دستاویز دیدار آیت الله کرده بودند. وقتی خبر را به آقای خمینی دادند گفت: اینجا کی به روی مردم بسته بوده که حالا شما به این شرط می‌خواهید اینها را بیاورید؟ با این ماجرا صدای آن روز ماندگار شد.